همطور که یه نمی نکاتی به شما فرمودین اون چیزی هستش که تو زبان شناسی تحت عنوان تجویز و توصیف بهش اشاره میکنه.
بله.
که ما در واقع ساختار رو بخوایم تجویز بکنیم یا اینکه توصیف زبانی داشته باشیم. زبان شناسی گرایشش بیشتر به سمت توصیف هستش. البته خب نکاتی که شما فرمودین کاملا فرمایشاتتون متین هست، فقط ما باید برنامه ریزی زبانی در این حوزه داشته باشیم.
بله.
یعنی احساس خطر، نه اینکه بگم ما احساس خطر بکنیم، ولی پیشاپیش میتونیم برای این زمینه برنامه ریزی زبانی داشته باشیم و برای اگر به صورت مرکزیتی در این حوزه عمل بشه و دانشگاه‌ها مراکز مختلف هر کدوم بخشی از کار رو متقبل بشن که در ارتباط با زبان فارسی عمل بکنن، فکر می‌کنم بتونیم بهتر عمل بکنیم از اون مرحله‌ای که الان هست.
در واقع فرهیختگانی تربیت بشن که غیر مستقیم زبان مردم یه جوری اصلاح بشه. چون مستقیم دانشگاه هیچ تأثیر نه تو گفتار مردم داشته باشه.
بله بله، بحث کاربرد زبان داریم و بحث آموزش زبان داریم. اون چیزی که شما فرمودین بحث کاربرد هست، یعنی این چیزی کاربردی که در جامعه در زبانی که داره به کار برده میشه. از اون نظر واقعا دست کسی نیست و این به صورت نکته که خانم دکتر فرمودن موجی هست که در جریان هست.
خب اگر محیط‌های علمی
بله.
با همون موضعی که شما فرمودید آموزشی
بله.
زبان رو تربیت کنن، زبان آموز تربیت کنن و بعد از طریق محیط‌های آموزشی، از طریق آموزش و پرورش، از طریق رسانه‌ها، از طریق
بله.
هنرهایی که با کلان سر و کار دارن، این آموزش منتقل بشه به مردم. اونجا که می‌بینیم الان درصد بالایی از گفتار مردم ما، چه از جهت واژگانی چه از جهت نحوی، تحت تأثیر رسانه‌ها و شکل‌های مختلف و هنریست. اگر اونها بتونن از طریق فرهیختگان تربیت بشن، اون وقت بهتر فکر کنم مردم به شکل غیر مستقیم ولی کاملا طبیعی بعضی از اختلالات زبانیشون اصلاح میشه. اینجوری نیست به نظر شما؟
کاملا درسته. ببینید بحث آموزش زبان رو ما برای در واقع چه قشری میخوایم در نظر بگیریم؟ برای ایرانیان، غیر ایرانیان، یعنی در واقع غیر فارسی زبانان، چه سطحی، یعنی در چه سطح پایه، میانی، پیشرفته، همه اینها لازم هست برنامه ریزی بشه.
بله.
و اینکه خود مراکز آموزش زبان فارسی اگر به غیر فارسی زبانان میخوایم در نظر بگیریم، خود اونها دارای برنامه کلان و برنامه خرد برای آموزش زبان باشن. من خودم بیشتر روی آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان کار کردم و اینکه بتونیم
اونجا یه مقدار منظم‌تریم، انگار برنامه‌ریزیمون دقیق‌تره. به فارسی زبانان که میرسیم با اون
بله.
که سرفصل‌هاشو داریم، یعنی تمام تحصیل کردگان در رشته های مختلف تحصیلی هم نگارش میخونن، هم زبان فارسی و هم شکل ادبیش و به شکل فارسی عمومی یا غیر مستقیم تر میآموزند، اما انگار فقط در حد سرفصل مونده و اتفاقی در زبان نمیفته. ما رو تحصیل کردگان فراوانی داریم که روی کلمات رایج روزمره‌ای که استفاده میکنن، شاید در روز چند بار به من مراجعه کردن، یک کلمه خیلی رایجی که بارها به زبان آورده، جز دایره لغاتش هست، میگه که اینو چجوری مینویسن، یعنی با کلمه آشنایی نداره، یعنی مکتوبشو تا حالا نیدشون اهل مطالعه نیست. یا اختلالاتی که توی فضای مجازی میبینیم که اصلا ربطی به این که فضای مجازی خوب است یا بد است نداره، ولی این اختلالاتی که توی فضای مجازی حالا به بهانه این که فرصت کم است یا با کمترین علامت‌های نوشتاری منظورشون رو برسونن، گاهی شوخ‌طبعی، گاهی خلاقیت، همین رو باعث میشه که زبان خیلی از شکل معمولش خارج میشه. ترس من به عنوان کسی که زندگیش با زبان و شکل فرهیخته‌اش، یعنی ادبیات گذشته تا امروز، اینه که در آینده با شنیدن خیلی از کلمات و عبارات ما ندونیم این کلمه چیست و از کجا آمده و چه معنی میتونه داشته باشه، یعنی اتصالمون به گذشته فرهنگیمون از بین بره. اینکه احساس خطر کردن رو به کار بردن، بیشتر منظورم این بود.
درسته. نکاتی که فرمودین ما توی زبان شناسی تحت عنوان در واقع یه گونه زبانی بهش بره. اشاره میکنیم و اون چیزی که فرمودین چه گونه اینترنتی زبان فارسی. ببینید در این زمینه خیلی در زبان فارسی باز هم کاری انجام نشده. آیا این گونه اینترنتی به چه صورت هست؟ قوانین خاص خودش رو قطعا داره. میتونید مثلا گونه اینترنتی زبان انگلیسی به تعداد بسیار زیادی روش مقاله، کتاب، تحقیقات بسیار انجام شده، ولی باز گونه اینترنتی زبان فارسی دقیقاً همون اصطلاحی که به کار برده شده، مثل موج وارد شده، بدون برنامه‌ریزی گسترش پیدا کرده، به خصوص نسل جوان گرایش خاصی به این سمت پیدا کردن که از این گونه های علامت های اختصاری یا حالا صورتک ها موارد مختلف و قوانین خاص و ویژگی های خودش رو به کار میبره و اصلا خط فارسی رو به طور کلی خیلی از مواردش به هم ریخته.
بله.
این گونه اینترنتی، ولی واقعا گونه ای هستش که ما نمیتونیم کاریش بکنیم، نمیتونیم، مثل یه موج که اگه بخوای روبروش وایسی خورد میشی. باید تا حدودی، حالا ما چون تحقیقاتی رو این زمینه انجام دادیم، از نظرات اساتید و زبان آموزان، البته خارجی غیر فارسی زبانانی که یاد میگرفتن و اساتیدی که بهشون آموزش میدادن بررسی کردیم، غیر فارسی زبانان اتفاقا جوانایی که اومده بودن خیلی مایل بودن این زبان رو یاد بگیرن و تو برنامه درسیشون گنجونده بشه، یعنی بخوام ما گونه اینترنتی رو هم بهشون یاد بدیم، ولی برخلاف اون اساتید، به خصوص اساتید محسن‌تر، بسیار مخالف این قضیه بودن و میگفتن این باعث میشه که خط و زبان فارسی، در واقع هسته مرکزی رو به هم بزنیم. این نگاهی هست که در هر حال باید بهش پرداخته بشه، برنامه ریزی روش صورت بگیره، تفکری روش انجام بشه و ببینیم، باید در واقع همین الان وقتش هست اگر دیگه نشده باشه،
باید شروع کنیم دیگه. یعنی اینجوری که باید برنامه ریزی شود، باید مدیریت شود، باید باور کنیم، باید بپذیریم، این باید ها همه موکول میشه به آیندهی که ما هیچ وقت سراغش نرفتیم، مثل اونه که میخوان از شنبه رژیم بگیرن مثلا، هیچ وقت اون شنبه نمیرسه. واقعا شما میدونم دغدغه، مخصوصا به خاطر تخصصتون دغدغه زبان دارید، ولی یه مقداری به خاطر اینکه مخاطب عمومی شما غیر فارسی زبان ها هستن، اونجا منابع مکتوب براش دارید و اون غیر فارسی زبان تو محیط زبان فارسی قرار نگرفته که با این اختلالات زودتر روبرو بشه. بخشی از اینها واقعا اختلال نیست، یعنی میشه واقعا پذیرفت که ما یه وقتی داریم سخت میگیریم به جوانها تو نوشتارشون یا تو همین زبان، گونه اینترنتی که فرمودید خیلی گونه جدیدی هم هست، میتونه فرصت بزرگی برای زبان فارسی باشه که گسترش پیدا کنه، میتونه قابلیت های زبان فارسی گسترش بده، به شرط اینکه ریشه داشته باشه دیگه، یعنی اتصالش با گذشته از بین نره. یادتون باشه حرفاتون، چون ممکنه برگردیم به این سخنان و حتما دربارش صحبت کنیم.
عذر میخوام آقای دکتر، اگر امکانش هست در مورد احساس خطر نسبت به زبان فارسی نکته رو من
بفرمایید.
من مدت هاست که یه احساس خطری واقعا میکنم و تو دانشگاه وقتی که با دوستانم یا دانشجوانم صحبت میکنم حتما یادآوری میکنم به دوستان، میگم مثلا پیامکاتون رو هیچ وقت به انگلیسی ننویسید، مثلا به اصطلاح فینگلیش که میگن، میگم یا مثلا دوستانی که مثلا به هم پیامک میدن اگر به انگلیسی مینویسن، من خودم به فارسی مینویسم براشون، یعنی غیر مستقیم دارم بهشون میگم که انگلیسی اصلا دلیلی نداره که بنویسی. ببین ما تو روانشناسی اصطلاحی داریم به اسم اصطلاح قورباغه آبپز. ببین مسائل فرهنگی رو نمیان یک دفعه تغییر بدن، چون اگر یک دفعه تغییر بدن با موج مخالفت روبرو میشن. خب یه قورباغه رو وقتی یه دفعه بندازنش تو آب جوش، قورباغه میپره، سنسورای دست و پاش بهش آلارم میده و میپره بیرون، ولی قورباغه رو میان میندازن توی آب سرد و میذارنش روی شعله خیلی کم و کم 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 این آبو گرمش میکنن. بعد آب که یه دفعه داغ میشه، بعد به مرور که داغ میشه، قورباغه تازه متوجه میشه، چون به مرور که داغ میشه دیرتر میگیره و حالا که میخواد بپره بیاد بیرون فلج شد و دیگه نمیتونه بپره.
خیلی خشن بودی مثالتون، خواهم
خب آخه ببینید واقعا خشنه. ببینید وقتی که بخوان خط رو عوض بکنن، چون تو ترکیه این اتفاق افتاد، خب تو ترکیه اومدن خط رو عوض کردن و کردنش انگلیسی. چندین سال پیشم یه مدت این موج افتاده بود که خط فارسی عوض بشه و تبدیل بشه به خط انگلیسی، ولی
اوایل این قرن بود دیگه. بله. ایاهوی که احمد کسروی دیگه.
بله. خب ولی خب اساتید بزرگوار ما جلوی این قضیه وایستادن، ولی من وقتی که الان میبینم که پیامک داره به انگلیسی نوشته میشه، خب بچه های کوچیک ما مثلا یا و بعد بزرگترها این کار رو انجام میدن، من احساس میکنم که بوی اون قورباغه آبپزه داره میاد. خب کم کم دارن جا میندازن و یه سیاستی هم که متاسفانه وجود داره، هزینه پیامک به انگلیسی ارزون تر از پیامک به فارسی. واقعا چرا باید به این شکل باشه؟
خب میتونه فکر میکنم
نه به انگلیسی ارزون تره.
هفته پیش گفتن که
درست میگن
انگلیسی خب ارزون تره.
ببینید آخه چرا باید چنین چیزی باشه؟ میتونن بگن برای تبلیغ زبان فارسی، بگن مثلا پیامک به زبان فارسی ارزون تر، یا حتی اگر
دوستان برعکس اینو گفتن
و میگفتن که تو شورای عالی فناوری ما به این نتیجه رسیدیم، ولی قبلا به دلیل اینکه اکثر گوشی هایی که تو سری اول ورود به فضای گوشی های همراه زبان فارسی نداشتن، اون زمان ارزون تر بود. به مرور زمان تغییر انجام شده، میشه گفت که کامل انجام نشده. بله هنوز هزینه های
این را هست. البته باید دید که چقدر این بس واقعا خطر مهمیه برای زبان فارسی. شما توی بعضی از رشته های مخصوصا زبان شناسی برای برخی از دریافت های زبانی و علمی نیاز به فونتیک داریم، در زبان های در رشته های زبان باستانی نیاز داریم برای ثبت دقیق تر تلفظ ها از زبان ترانسکریپشن یعنی آوانگاری استفاده کنیم که علامت ها شبیه به علامت های انگلیسیه یعنی لاتینه، اما در واقع خط انگلیسی نیست، اون الفبای فونتیکه که خوب استفاده میشه. بعضی جاها یعنی یک باره نمیشه جلوشو گرفت، بعضی جا نیاز هست. یعنی شما مثلا وقتی میاد میگید که مثلا شهریور در زبان باستانی شهر و اره بوده، بعد اینو با الفبای عربی که الان در زبان فارسی استفاده میشه چجوری میخواید ثبتش کنید؟ واقعا چطور میشه اینو ثبت کرد؟ داره که با فونتیک با همون علامت های آوانگاری راحت میشه جوری نوشت که هر کس اونو خوند همین تلفظ رو.
آقای دکتر خب اونجا که بحث علمیه خب فرق میکنه، ولی مثلا دوتا دوست دارن به هم پیامک میدن، هیچ دلیلی نداره که از فینگلیش استفاده کنن، خیلی راحت.
دلیل که نداره، ولی باید دید که همون چی که گفتید به مرور زمان یه اتفاق افتاده دیگه.
من خودم احساس میکنم واقعا من چنین حسی رو دارم که این همون تغییر کم کم است که مثلا همون قورباغه هست که متوجه این تغییر نشه و وقتی که میاد به خودش بجنبه دیگه هیچ حسی درش باقی نمونده و واقعا فلج شده. ما باید جلوی اون فلج شدن رو بگیریم و این با آگاهی دادن اتفاق میفته.
خب اجازه بدید من برم سراغ آقای دکتر عارف عزیز. این بحث ما اگرچه درباره زبان امروز فارسی، زبان گفتار و تداخلش با زبان نوشتار هست، ولی مستقیما با فرهنگ ایران باستان و ایران در دوره‌های مختلف بحث مشترکیه. این احساس خطری که خانم دکتر هم بهش اشاره کردن شاید از همون عرقی برخیزه که ما به فرهنگ ایرانی داریم و فکر میکنیم این زبان و این خط حامل اون فرهنگ است. اگر خط چه بخوره، حالا از سهراب سپهری به روایت از دکتر شفیعی بدگویی کردم، ولی سهراب توی یک از شعراش میگه که دهان گلخانه فکر است. وقتی ما از کلمات استفاده میکنیم در واقع درون خودمون رو اندیشه و احساس و شخصیت خودمون رو بیان میکنیم با کلمات و عبارت ها. اگر کلمات مخدوش باشن، اگر زبان مخدوش باشه، طبیعتا نشانگر اینه که جهان فکری ما و اندیشمون و احساسمون و شخصیت فردیمون یه اختلالی پیدا کرده. قاعدتا آدمی که خوب فکر میکنه، شسته فکر میکنه، شسته میگه و شسته مینویسه. یکی از نشانهای روان پریشی هم زبان پریشیه دیگه توی بحث روانشناسی. آقای دکتر شما با توجه به اشرافی که به همه این موضوعات دارید، ارزیابیتون چی از این ماجرا؟
بله خیلی متشکرم. عرض کنم که آقای دکتر کاکاوند، یک بخش سهم مهم این نگرانی هایی که خانم دکتر فرمودن و ایرانی که به هر حال از تمدن بسیار دیرینه‌ای برخورداره و 3-4 تا کوریدور باز کرده با جهان، مثل یونان و روم و اعراب و روسیه و انگلیس، و کما اینکه در خوزستان الان نزدیک به من یه بار تو دوران جوانی، اگرچه تخصصم زبانشناسی نیست، اما نزدیک 340 واژه انگلیسی که مصطلح در زبان و فرهنگ مردم جنوب ایران، حتی توی زاگرس هم رفته، لورها، بختیاری ها، لک ها، میره تا دامنه های فارس توی فیروزآباد هم هنوز.
حتی آقای دکتر من چون مادرم کرمانجه،
بله،
کلمات انگلیسی تو گویش کرمانجی هم هست، مثلا بله. به تخمق میگن اگ. خیلی جالب.
حالا شیرازی ها میگن خاک، بوشهری ها میگن خاک، ولی اونا میگن اگ. بله. هنوز میگن سمنت، هنوز سمنت. میگن تماته، ما تا سیستخت و یاسوج هم میگن تماته، توماتون. من اعتقادم اینه که نمیشه درستش کرد، اما میشه قبل از این که جاری بشه، چون فرهنگ خودش رو مشهور میکنه آقای دکتر. هیچ قدرتی رو کره زمین نمیتونی، کما اینکه من فکر میکنم 40 سال فرهنگ و زبان ایران نتونستن به ما بگن نگید هلیکوپتر، همه میگن هلیکوپتر، نگید سام، نمیشود. معتقدم که باید پیشگیری کرد که نخواهیم درمان بکنیم، چون وقتی جاری شد از زبان کسی دیگه نمیشه بهش بگیم نگو، نمیشه بهش بگیم انجام نده، خیلی از این بعد بکنیم.
یکی از وظایفی که عموما به گردن فرهنگستان عزیز میندازیم که
باید
به جا حالا نماینده داریم امشب از فرهنگستان، حتما از خودشون دفاع خواهند کرد. خب
بله، و این در واقع مسبب فرهنگستانه، ولی قصور ممکنه بقیه بکنن و بعدن دیگه راهی نداره، چون اونا باید این مطالعات فولکلوریستی، فرهنگ شناسی، انسان شناسی، قوم شناسی، قبیله شناسی زودتر از زبان که خودش رو داره مطرح میکنه صورت بگیره، پیرنگ بزنه.
واقعا آقای دکتر این سوال مهمیه، خیلی از که مردم عادی هم گاهی اینو میپرسن، آیا واقعا حضور واژه‌های بیگانه در زبان انقدر میتونه آسیب بزنه به زبان؟ یعنی انقدر جدیه که ما بهش میپردازیم، یا از جنبه‌های دیگه خطرناک‌تره که ما کلمات مثلا فرنگی رو از زبان فارسی گرفتیم فهم کنیم مشکل اصلی زبان فارسی در روزگار ما اینه، در که نحو زبان وقتی وارد میشه ما متوجهش نمیشیم.
نه.
یعنی منطق زبان انگلیسی میاد تو زبان ما، گرتبرداری های نحوی و گاهی اصول و متدهای واژه سازی، حتی دوستمون از فرنگستان هستن آقای شرف‌شاهی شاعر اینو بوده، متد واژه سازیمون گاهی وقتا فرنگیه، گاهی اختلاط کلمات که این به ظاهر فکر میکنم خطرناکتر از یک واژه انگلیسی باشه که به زبان ما وارد شده و اتفاقا ما تلفظ خودمونم ازش داریم. و امروز بچه های ما که کلاس زبان میرن، از من که پدرشون هستم و تحصیل کردم هستم، اشکال تلفظی میگیرن، مثلا میگن تو چه فلان کلمه انگلیسی رو اینجوری تلفظ میکنی، و من میگم که این سیستم آوایی زبان فارسی، همونجور که وقتی اصغر فرهادی جایزه اسکار گرفت، بعدش که تا وقتی اصغر فرهادی از تو جمع بلند شد رفت جایزه‌شو بگه، من نفهمیدم این اصغر فرهادی رو اعلام کرده، یعنی یه جوری تلفظ کرد اصغر فرهادی که من نفهمیدم، چون سیستم آوایی زبان انگلیسی مثل ما نمیگه اصغر فرهادی. خب اونم حق داره، آره من واقعا گفتم این کیه، کی جایزه رو برد؟ بالاخره نگران بودم، دیدم فرهادی بلند شد خوشحال شدم. واقعیت اینه که سیستم آوایی خودمون داریم. خب ما میگیم استوب، حالا هی به ما میگن بچه‌هامو که استوب چیه بابا، میگی میخندن به تلفظ ما، میگم فارسی زبان اینجوری تلفظ میکنه این کلمه رو، چه اصراری داریم دیگه، استوب مال ماست. وقتی تو زبان فارسی میگیم استاپ، اون وقت انگار غریبه، اون وقت مال فارسی نیست انگار،
کلمه که اتفاقا کلمه استاپ در زبان فارسی کهن هست.
حالا اون ریشه های کلمات نه، مثال زدم، کلمات دیگه هست
که مثل استایل،
آره استایل و از این کلمات. باشه مثلا صحبتاتون واقعا اینقدر واژه ها مهمن در زبان، یا یه سیستم جامع دیگری در زبان هست که واژه ها رو میتونه حل کنه تو خودش، همونقدر که کتاب های زیادی نوشته شده در این موضوع که چقدر واژه فارسی در زبان انگلیسی هست، چقدر فارسی در زبان عربی هست، اختلالی در اون زبان ها ایجاد نکرده این همه کلمه فارسی، چرا کلمات انگلیسی میتونه اختلال در زبان ما ایجاد کنه؟ نباید قاعدتا ایجاد کنه زبان من بزرگی.
من اصلا من چیزش نیستم، اتفاقا رنگارنگ میکنه، خیلی قشنگتر میکنه، و تا اونجایی که به خورد فرهنگ تبدیل بشه یه دوره بعدی حتما تغییر میکنن، مثل همین کلمات فینگلیش، یا الان مثلا میگن گیفت، نمیگه هدیه، هدیه هم عربیه. این چیزها وجود داره، من فکر میکنم که نباید نگرانش بشیم، چون داره کار خودش رو میکنه، مگر اینکه پژوهشگران حوزه زبان شناسی ما احساس خطر جدی بکنن و احساس یه توطئه بکنن، مثل سیریلیک که رفته در تاجیکستان، بهتر از ما فارسی صحبت میکنن، چون تو دوره پارسی میانه است، پارسی دومه که بسیاری از واژه‌های پارسی باستان رو هم با خودشون دارن، کما اینکه در ارمنستان هم به همین شکل نزدیک به
کمتر هم روابط بین‌المللی و روابطشون با زبان‌های دیگر کمتر بوده،
بله.
تر و تمیزتر مونده،
بله بله بله،
حتی افغان‌ها، بله. افغان‌های عزیزمون که خیلی قریب نیستن، در گذشته نچندان دور ایرانی،
بله.
بودن،
بله.
ولی الان من شنیدم از یکی از افغان‌های تحصیل کرده میگفت که توی مجلس افغانستان قانونی تصویب شده برای مقابله با هجوم فارسی ایرانی.
بله.
اونا فارسی ایرانی رو فارسی خوبی نمیدانند.
آمیختگی با اعراب.
فکر میکنن که ایرانی هم تلفظهاشو خیلی عوض کرده، هم خیلی کلمات بیگانه توش اومده و این باعث شده که فکر کنن زبان فارسیشون به هم میریزه اگه زبان فارسی ایرانی وارد اونجا بشه. در که خب روابط گسترده ایران، بزرگ بودن ایران، این فرهنگ شامل ایران که خیلی زبانها رو وارد خودش کرده و زبان جدید ایجاد کرده یا لهجه و گویش های جدید ایجاد کرده، امتیاز زبان فارسیه در واقع. چون زبانشناسا به این اعتقاد دارن که زبانها هرچه اختلاطشون بیشتر باشه موجب قوتشون میشه. حالا از این که بگذریم، صحبت سر اینه که ما یک زبانی داریم که هرچه مراوده با بیشتر با دیگر زبان‌ها روش باشه قاعدتاً قدرتمندتر میشه. ما چرا اینقدر نگران این موضوع هستیم که چرا بچه‌های ما کلمه انگلیسی فلان کلمه رو به جای فلان کلمه فارسی استفاده کردن؟ چرا فرهنگستان زودی نیومد یک کلمه رو جایی بسازه که بعضی وقتا با اصطلاحات ما سر و کار داریم. ما به جای کامرا دوربین رو گذاشتیم. هیچ ایرانی هم فارسی زبانی هم نمیگه کامرا، اما اهل سینما میگن کامرا همچنان.
دقیقاً.
توی تلویزیون خود ما گروه تصویربرداران همچنان میگن کامرا، چون تو حوزه تخصصیشون با یک اصطلاح سر و کار دارن. هنوز به ما، من خودم توی برنامه که قرار میگم فیلمبردار، اونا خودشون میگن کامرامن به خودشون.
اصلا آقای دکتر تو حوزه تخصصی چرا ما باید دنبالش بگردیم؟
این کاری که تو آموزش پرورش شده، کتابای زیست‌شناسی رو ببینید چه کردن، واژه‌ها فارسی شده، واژه‌های قشنگی هم هستن اما کاملا قطع ارتباط از دو زاویه. یکی نسل قبل که این تحصیلات رو داشته و الان نمیفهمه کتابای درسی رو، و مهمتر از اون جهان علم که در تمام زبانهای جهان با همه قوتشون که احساس خطرم نمی کنن اصطلاحات مشترک برای مثلا زیستشناسی یا علوم پزشکی دارن، و ما میخوایم تو دورای تحصیلمون به جای هر واژه جا افتاده جهانی معادل فارسی قشنگ بذاریم. قشنگ بودنش، فارسی بودنش همش محترمه، ولی این قطع ارتباط نمیکنه ما رو در این حوزه علمی با بقیه دنیا.
میشه من توضیح بدم؟
آره میتونید الان بگید، ولی آقای دکتر عارف همچنان وقتشون دارن. ادامه
بدن. ببینید که فرمودید که در همه دنیا هست، نه اینطوری نیست. فرهنگستان فرانسه همیشه داره واژه‌های جدید تصویب میکنه که دیگه بسیار فرهنگستان معتبر
در اصطلاحات علمی منظور.
بله بله، تصویب میکنه. اصطلاحات علمی همیشه دارن تصویب میکنن. فرهنگستان های عربی همیشه دارن تصویب میکنن، بر اساس صرف عربی لغت های جدید میسازن. اصلا اینطور نیستش که تو دنیا اینطوری باشه که فقط لغت انگلیسی وارد بشه. و بعد
نه نه، من صحبتم این نبود که فقط لغت انگلیسی،
اصطلاح انگلیسی رو
نه انگلیسی
کنه.
نه اصلا اصطلاح علمی اصلی. ممکن اون اصطلاح آلمانی باشه، ممکن فرانسوی باشه، روسی باشه.
فرهنگستان فرانسه من مطمئن هستم حداقل اینکه بسیار بسیار براش مهمه که اصطلاح اصیل فرانسوی بذارن در مقابل اصطلاحات علمی با ریشه فرانسوی.
یعنی الان اگه یه جراح متخصص فرانسوی برای یک عمل ویژه‌ای وارد یک کشور دیگر بشود و توی جراحیش چند تا دستیار بومی داشته باشه، اونا باید مترجم داشته باشن برای اصطلاحات خوب کار
میکنن. اونا که همه به انگلیسی صحبت میکنن، اگر چیز همه جهانی باشه و بین المللی باشه که خب به زبان مشترک انگلیسی صحبت میشه، اما اگر بین خودشون باشه همه پزشکا فرانسوی زبان باشن، بله به اصطلاحات فرانسه
نه فرانسوی زبان باشن که بله.
خب آقای دکتر من یک کامنت تو
کامنت نظر
دقیقاً
پیشنهاد
دقیقاً می‌خواستم روبروی کلمه کامنت آقای دکتر موضع بگیرن که به کارش بردن. یک دیدگاه رو می‌خوام بگم. ما در بعد از رنسانس اروپا پایه و اساس و ساختار زبان علمیشون رو لاتین قرار دادن.
بله.
حتی از میانه قرون وسطا با محوریت زبان لاتین، زبانها به بالندگی و دستورهای چرخشی و گشتاوری خودشون ادامه دادن و طبیعتاً سیستم سیاسی اتفاقی رو به وجود آورد، سیستم‌های استعماری. یعنی قدرت جهانی وقتی زبانی در سرزمین‌هایی به کار میره که آفتاب هیچ وقت غروب نمی‌کنه، پس گستردگی این زبان هم زیاد میشه. خب تبدیل شد زبان انگلیسی به زبان علمی، در کنارش زبان فرانسه، زبان آلمانی و اینها حوزه زبان‌های اروپایی از شاخه هندو اروپایی در این اتفاق توشون میفته. درست گفتن آقای دکتر، در همه فرهنگستان های اتفاق میفته. من مقاله های عربی رو که میخونم همین اتفاق داخلش بود، تو ترجمه شعر، تو اتفاقات شعری، حتی تو شعر شاعران عرب، پر شعر نزار یا دیگران رو میبینیم این کلمات استفاده میشه با صورت عربی. این اتفاق میفته. قصه ای که اینجا این تعریض، این پیشنهاد، این حرفی که راجبش هست اینه که اصلا به یک وجه دیگری ما اشاره کنیم. فرنگستان داره کار خودش رو میکنه. ببخشید وقت آقای دکتر استفاده هم کرده،
شما از وقت خودتون هم دارید استفاده.
عرض به حضورتون که بحث اینه که همه این اتفاقاتی که الان دغدغه شده، چه از زبان شناسی به ادبیات و چه از ادبیات به زبان شناسی، خب به هر صورت هر دوتا رو هم تأثیر گذارن تو فرهنگ و زبان ما، و گاهی این سوی میدان رو مقصر میدونیم، گاهی اون سوی میدان. اصلا این اتفاق نیست. زبان ویژگی خودش رو داره. من درس پس میدم خدمت خانم دکتر اعوانی، خانم دکتر و آقای دکتر، در طول تاریخ ادبیات ما محور همنشینی و جانشینی داشتیم. حالا طبق بحث زبان شناسا، محور جانشینی آن چیزیست که طبیعی ما قبول میکنیم. پیر، پیر فرزانه، پیر کهنسال، پیر به قول معروف با یه صفت، پیر دانشمند، پیر مثلا شکسته. اما حافظی که اشاره کردن خانم دکتر که حافظ حافظ میشه، به خاطر اینکه حافظ نمیاد اینا رو بگه، میاد عوض میکنه سیستم، بعد میگه پیر گلرنگ، و هم مورد قبول زمان خودش قرار میگیره و هم در طول تاریخ به عنوان کسی که تحول به وجود آورده این اتفاق رو تو کارش میبینه. جلوتر وقتی میایم تا روزگار خودمون، هم در ادبیات هم در زبان، این اتفاقات در زبان روزمره اتفاق میفته، در زبان معیار اتفاق میفته، در زبان ادبی هم اتفاق میفته. من میگم سه زبان داریم: زبان گفتار، زبان معیار، زبان ادبی.
بله.
یعنی دوتا نیست در حقیقت، سه تاست. زبان عامیانه و زبان روزمره مردم داره تحولات رو میگیره، کلمات رو میگیره و اتفاق میفته. زبان روزنامه‌ای ما، زبان رسانه‌ای ما هم که زبان دومه، این اتفاق داره داخلش اتفاق میفته. اما زبان ادبی، شاید اون نگرش و نگاهی که شما دقیق و درست دارید که ادبا مخالفت میکنن، به خاطر اینکه براش این اتفاقا نه تمهیدی دیده شده در کلان فرهنگی، نه تمهیدی دیده شده، نه افقی براش داریم. بنابراین دستور زمان داره از بین میره. شاید اصلا نگاه ما با کلمات نیست. اشاره شما کاملا به جا بود که دستور داره تغییر میکنه، و اگر دستور از بین بره، نحو زبان فارسی از بین بره، که متاسفانه داره در حتی حرفهای روزمره خود ما هم به کار میره، به خاطر اینکه داریم در تعامل و تداول و تکامل و گفتگو با هم دیگه ایم، این مشکلیه داره. اونم یک چیز کلانتریه که اینه که هیچ وقت فرهنگ دغدغه نبوده است. و اتفاقا بعضی از اهل رسانه و هنرمندا رو من دیدم خیلی راجع به این نکته که خانم دکتر گفتن توجه دارن. این یک خانم شاعری که اتفاقا ترانه سراست، ترانه سراست، ترانه های خب ترانه خودش یک وجه ساده تری از زبان ادبی، توی صفحه اینستاگرام پر مخاطب خودش که شاید 145,000 تا مخاطب داره، پای هر پستش می نویسه لطفاً کامنت انگلیسی نگذارید، با زبان انگلیسی نگذارید، من پاک بکنم. خب این یک نفره، یک حرکته. حالا اینکه این حرکت تبدیل بشه به موج و آدم‌های زیادی انجام بدن، اون یک سیاست‌گذاری فرهنگی میخواد. اینکه اهل فرهنگ و اهل ادب و آکادمیسیان ها و رسانه‌ای ها هم دنبال این اتفاق باشن، اون هم یک اتفاق میخواد، ولی یک جای دیگه ای رو باید در نظر بگیریم، و اون که آیا در سیاست کلان فرهنگی اینها دیده میشه یا دیده نمیشه.
بسیار خوب،
متشکرم آقای دکتر. یه نکته ای رو من بگم،
اگه اجازه بدید آقای دکتر عارف صحبتش رو تموم کنه.
جان خواهش می‌کنم.
بعد در بخش دوم قرار اصلا گفتگو بشه، اینجوری حرفای همو کامل می‌کنید، جواب میدید، و حرف پیش میارید اونجوری منظم تر میشه. ورودی کلام هر کنون از دوستان رو بشنویم، بعد میدونم حرف تو دلتون هست و امشب هم تموم نمیشه این حرف ها قطعا.
من همچنان معتقدم که نه با زبان بلکه با فرهنگ هم نمیشه دستوری برخورد کرد. بله. به هیچ عنوان، یعنی هیچ قدرتی رو کره زمین نه فرهنگستان بلکه جای دیگه نمیتونه، مگر اینکه اونقدر مطالعه انسانشناسی زیستی، انسانشناسی فرهنگی، انسانشناسی زبانی، انسانشناسی باستانشناختی صورت بگیره که قبل از اینکه یک کلمه جدید بیاد، واژه جدید بیاد یا به قول حضرت عالی آوای جدیدی بیاد، اون رو کنترل کنن و نگذارن به گوش مردم و به دندان لب و زبان مردم